الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
بحث درباره این مسئله بود که چنانچه کسی دارای اموالی است که این اموال وافی به انجام مناسک حج هست، از طرفی به اندازه همون اموال به شخصی یا اشخاصی دیگر مقروض است، بدهی دارد، آیا چون این شخصی مستطیع می باشد یا مستطیع نیست؟ عرض کردیم در مسئله چند قول وجود دارد. قول اول این بود که مطلقا مستطیع نیست و حج بر او واجب نمی‌باشد. این قول مشهور و جمهور از فقهای عامه و مشهور از علمای شیعه. قول دوم عکس این قول بود، یعنی این که این شخص مطلقا مستطیع می باشد و عرض کردیم این نظریه را محقق نراقی به محقق اردبیلی نسبت می دهد و خود محقق نراقی همین نظریه را مورد تأیید قرار می‌دهد. قول سوم تفصیلی بود که صاحب مدارک دادن که فرمودن اگر دین و قرض مؤجل است یا حال غیر مطالب به است، مستطیع و واجب است، و اگر حال مطالب و بهبود مستطیع نیست، که عرض کردیم این نسبت، این قول قولی است که سید حکیم به صاحب مدارک نسبت میدهد، اما این نسبت با واقع کلام صاحب مدارک تطبیق ندارد. توضیحش رو عرض کردیم دیگه. قول چهارم قول فاضل هندی بود که تفصیل دادن بین اون جایی که دین مؤجل است، به یک اجل و زمانی مؤخر از زمان حج، که در این صورت مستطیع است و واجب، و بین اون جایی که دین یا حال باشد یا مؤجل به اجلی قبل از ایام حج باشد، که اینجا مستطیع نیست و حج واجب نمی باشد. قول پنجم نظریه بود که صاحب عروه مطرح کرده بود که تفصیل دادن بین اونجایی که دین مؤجل است و شخص اطمینان دارد اگر آن را صرف حج نماید بعد از حج متمکن از پرداخت دین هست، که در این صورت مستطیع است و حج واجب. و بین اونجایی که دین یا حال است یا مؤجلی است که مطمئن نیست در صورت مصرف، متمکن از پرداخت این دین بعد از حج باشد. در این دو صورت مستطیع نیست و حج واجب نیست. پس در فرمایش مرحوم سید حال مطلق بود، میگو اگر دین حاله استطاعت اصلا و ابدا وجود نداره، ولو حتی اگر اینو مصرف بکنه مطمئن باشد که بعد از حج میتونه دوباره پول مردم رو بده. و حتی مطلق است از این جهت که ولو صاحب دین که دینش سر رسیده به ما مهلت تأخیرم بده. کلام مطلق دیگه، گفت حال است پس مستطیع. قول ششم، فرمایش حضرت امام در متن تحریر که مورد بحث ماست می باشد. ایشون تفصیل می دهند بین دو صورت با دو صورت دیگر. و می فرماید در دو صورت این شخص مستطیع است و حج بر او واجب. صورت اول این است که دین مهلت دار و مؤجل باشد و این شخص مطمئن باشد که اگر این مال موجود را صرف حج نماید متمکن از پرداخت دین بعد از حج به شخص دائن هست. صورت دوم این است که دین حال باشد ولی دائن و طلبکار راضی به تأخیر این دین باشد. حال است ولی دائن و طلبکار راضیه به تأخیر می شود، در حالی که خود این شخصم مطمئن است که اگر مال موجود را صرف حج کند هرگاه طلبکار از او طلبش را مطالبه نماید متمکن از پرداخت اون دین. در این دو صورت این شخص مستطیع است و حج هم بر او واجب، و در دو صورت دیگر این شخص مستطیع نیست و حج بر او واجب نمی باشد. یکی این که دین مؤجل است و مطمئن است، به اینطور بگیم دین مؤجل است و اطمینان ندارد به این که چنانچه آن را مال موجود را در حج صرف نماید بعد از حج متمکن از پرداخت دین می باشد. یک صورت. صورت دوم این که دین حال است و دائن راضی به تأخیر نیست، مطلقا چه مطمئن باشد که با مصرف این مال پس از انجام حج توان پرداخت دین را دارد که مطمئن نباشد. در هر دو صورت این شخص مستطیع نیست و حج بر او واجب نمیشه. خب نه حالا اون حرف که چرا بله ببینید در حقیقت فرق نظر امام می‌خواستیم ببینیم با آیه سید در چی شد. سید مطلقا می‌فرمود اگه حال بود استطاعت وجود نداره، درست شد؟ اما حضرت امام آمده در خصوص حال تقسیم میکنه، میگه این حال دو صورت داره، یا راضی به تأخیر هست یا نیست. باز راضی به تأخیر هست دو صورت دارد، یا مطمئن است که اگر این اموال الان صرف حج کند بعد از حج ولو این آقا مهلت بهش داده میتواند قرض مردم رو بدهد، یا مطمئن نیست. اگر مطمئن است راضی به تأخیر هم شده، اینجا بازم استطاعت هست. اما در صورتی که حال است یا شخص راضی به تأخیر نیست، یعنی الان طلبشو میخواد، یا راضی به تأخیره میگه من مهلت بد میدم اما من میدانم اگه الان دین مردم رو نپردازم بعد از ایام حج دیگه چی؟ نمیتوانم بپردازم. اینجا بازم تو باره حضرت امام میفرمه چی؟ مستطیع نیست. و حالا که در فرمایش آقای سید مطلق بود، شامل اینجا میشد، یعنی شامل حتی اونجایی میشد که رضایت به تأخیر هم باشد، مطمئن به پرداخت هم باشد. پس تفاوت نظر امام با مرحوم سید در بحث حاله، اما در بحث معجل تفاوت ندارن، چون امام هم میفرمود اگر مطمئن باشد که بعدن میتواند به پردازد مستطیعه، سید هم میفرمود چی؟ مستطیعه. امام میفرمود اگر مطمئن نیست بین که بعدن میپرداز میتواند بپردازد این دین معجل را، مستطیع نیست. سید هم میفرمود چی؟ مستطیع نیست.
خب کلمه مطلق رو شما از عبارت
سید میگیم نه حالن، نه دیگه نه میگه او حالن. ببینید تعبیر ایشون میگه در واقع او کان حالن، بله الان عبارت الان چیز نیاوردم، اما مطلقه کلام مرحوم سید مطلقه. نه خب نه سر
که
خب نه من اطلاق کن نمیاره، میگه او حالن او کان معجلن به قضا، این حال رو دیگه چی قید نمیاره، کلامش مطلقه تفصیل، اما معجل رو تفصیل میدهد بین ما کان واسقن به ادایی و ما لم یکن واسقن، اما در رابطه با حال دیگه چیزی نمیگه مطلق. خب فرمایش امام رو در صورت دو، یعنی در واقع در دو صورت مطرح کردم از امام، در اونجایی که مستطیع نمیدونه، یکی این که معجل باشد و واثق به این که بعدن میتواند بپردازد نباشه، یکی درست شد. صورت دومی که باز مستطیع نیست این است که حاله، دین حال دیگه، آقای دائن راضی به تأخیر نیست. حالا که راضی به تأخیر نیست میخواد چه واثق به پرداخت این مال در صورت مصرف، پرداخت این قرض در صورت مصرف این مال باشه یا نباشه؟ خب نه نمیده فرق آحال، نه طرف هم مطالبه میکنه میگه برم حج مهمتره، این ثمرش ظاهر خواهد شد در بعد، حالا انشالله عرض خواهیم کرد چون بحث باب تزاحم پیش میاد و میتونه فرد از این باب مثلا ورود کنه بگه خب من با دو تا واجب مواجهم، یکی واجبه حج یکی واجب اداء دین. اگر فرض بگیریم که واجب حج اهم از واجب پرداخت دینه، میگه آقا من میرم نهایتش در اینجا به اعتبار این که اهم مقدم کردم که معصیت نکردم، این اول. ثانیا از اون گذشته نهایتش اینه که من دین رو انجام ندادم که یک واجب بود یک معصیت کردم، ولی میتوانم به هر چی برم. بس اینه که اگر مستطیع باشه خب این حجت الاسلام حاصل میشه. اگر نباشه حاصل نخواهد شد. خب این فرمایش حضرت امام ظریفه، واقعا کلمات اعلام محققین به خصوص گذشتگان در تک تک کلماتی که میخواستن بنویسن دقت میکرد. یعنی واقعا در تک تک کلمات مرحوم شیخ انصاری دقت های عباراتش رو نگاه کنید، یک واو رو او نمی کنه، او رو واو نمی کنه، چون میفهمد که ممکنه اگر جا به جا بشه نتیجه دیگه بگیره. خب این از این نظر حضرت محقق خویی
این نظرت
قول هفتم میشه؟ نه دیگه به عنوان قول هفتم مطرح نکنیم، چون عرض میکنیم این به یکی از اقوال برگشت میکنه. سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در مناسک یک فرمایش دیگری دارن که در ابتدا ممکن است برداشت شود که این نظریه هفتم است. ایشون می فرماید اذا کان عنده ما یفی به نفقات الحج، مقداری پول داره که وافی به مخارج حج هست، و کان علیه دینون، در همین حال به دیگرانم مقروضه، ولم یکن صرف ذلک فی الحج منافیا لاداء ذلک الدین، مصرف این مقدار مالی که وجود داره در حج منافات با اداء دین نداره. خیلی صورت کلی میگه منافات با اداء دین نداره. وجب علیه الحج، حج بر او وجب. پس اگر مقدار مال داره، قرضم داره، اما مصرف این اموال در حج منافاتی با اداء دین ندارد، دیگه نگیم حالا ما کلی بگیم منافات با اداء دین نداشته باشه، فقط فرمودیم این حج واجبه و الا فلا. اما اگر مصرف این مقدار از مال با اداء دین منافات داشته باشه، حالا صور مختلف داره، آره مثل اینکه مثلا حال نه، و الا فلا، و الا حج واجب. پس ببینید یک تفصیلی داد مبنی بر این که یا مصرف این مال موجود در حج منافی با اداء دین است یا نیست. اگر منافی با اداء دین است حج واجب نیست، اگر منافی با اداء دین نیست حج واجب است. ولا فرق فی الدین بین ان یکون حالا، بله بله، فرقی نمی کند که این دین دین حال باشد او مؤجلا. می تونید موردی رو تصویر بکنید که مصرف این مال در حج منافی با اداء دین نیست در حالی که دینم حاله؟ نه نه راضی به تأخیر میشه، راضی به تأخیر میشه، بله راضی به تأخیر میشه. خب ببینید همین میگه دین حاله، راضی به تأخیر هست یا نه؟ اگر راضی به تأخیر با اداء دین مصرف این مال در حج نیست.
مثلا اشاره نکرده.
بله. نه 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 فرق میکنه. فرق حالا میگم چه فرق میکنه. بدونه
که مصرف مال نکرد یعنی چی داره اداء دین نمیمونه.
به هر حال منافات با اداء دین داره. نه ممکنه آقا الان دین حال باشه راضی به تأخیرم نیست. این منافات داره با اداء دین چون باید الان پرداخت بشه. ها اونم یک نکته است، باز حتی باز اونجا هم شامل میشه. دین معجله، مطمئن نیست به این که بعدن میتونه چیکار کنه بده. باز مصرف این مال در حج منافی با اداء دین هست یا نیست؟ باز چی هست؟ پس فرق نمیکنه معجل بودن یا حال بودن، باید ما ببینیم مصرف این مال در حج منافی با اداء دین هست یا نیست. درست شد؟ و بین حالا تا اینجا این مطلب تمام. به نظر میرسد و اینطور بگیم ولیکن گفتیم ابتداعاً به نظر می آید که این یک حد نظر افتون باشد، ولیکن علی تحقیق این فرمایش محقق خویی برگشت دارد به اون چه که سید صاحب مدارک اختیار کردن، چون صاحب مدارک فرمودن که دین اگر معجل باشد یا حال باشد ولی مورد مطالبه نباشد و مدیون وجهی دارد برای وفاء به اون دین بعد از انجام حج و کان للمدیون وجه للوفاء بعد الحج، در این صورت حج واجب است. و اما اگر معجل بود و لم یکن له وجه للوفاء بعد الحج، یعنی چی لم یکن له وجه؟ مطمئن نیست دیگه. او کان حالا مطالب به حال است که الان داره مطالبه میشه، لا یجب الحج، حج واجب نیست. سید صاحب مدارک اینو میفرمود دیگه، و شکی نیست که دین اگر معجل باشد یا حال غیر مطالب و به باشد و این شخص متمکن از پرداخت اون دین بعد از حج و در صورت مصرف مال موجود در حج باشد، مصرف این مال در حج منافاتی با اداء دین ندارد. و اما در صورتی که معجل به عجلی باشد ولی لم یکن للمدیون وجه للوفا، یعنی مطمئن نیست که بعد از مصرف این مال در حج و برگشت از حج میتواند در مهلت مقرر دین را بپردازد، یا اینکه حال است ولی مطالب و به میباشد، در هر دو صورت مصرف این مال در حج منافات با اداء دین دارد. در نتیجه نظر محقق خویی رضوان الله تعالی علیه همون نظریه سوم یعنی نظریه صاحب مدارک است، البته بر اساس تفسیری که ما از بیان صاحب مدارک چیکار کردیم؟ ارائه دادیم، نه نسبتی که سید حکیم به صاحب مدارک داده بود. بنابراین در مسئله کنونی ما شش نظریه وجود دارد که جا داشت اونجا مطرح کنیم، ولی خب چون دیگه مطرح نشده بود بعد نظر آقای خویی رو دیدیم اینجا و استشمام ازش هم میشه که یک نظریه مستقل باشه، اینجا مطرحش کردیم چون اونجا مطرح نکردیم، اما طرحش در اونجا هم، یعنی میشه که در ذیل توضیحی که برای کلام مرحوم سید مدارک مطرح کردیم، فرمایش آقای خویی آورده بشه و گفته بشود که فرمایش حضرت آقای خویی هم اگرچه در ظاهر و به صورت نگاه ابتدایی متفاوت از نظر صاحب مدارک می شود، اما در واقع ارجاع به همین نظر آقای صاحب مدارک داده میشه. اگر اونجا هم آوردید هیچ اشکالی نداره. خب فعلا هازا 6 تا نظر هست. نظر اول در این مسئله و این فرق، این شخص چون دین دارد اصلا مستطیع نیست، فرق نمی کنه معجل باشد غیر معجل، مطالب و به باشد غیر مطالب و به باشد، واثق به پرداخت باشد یا نباشد، دین داره، چون دین دارد به هیچ عنوان چی؟ مستطیع نیست، حج واجب نیست. این نظر کی بود؟ مشهور هم جمهور فقهای عامه و هم مشهور علمای امام. نظر دوم این بود که نخیر آقا مطلقا دین مانع استطاعت نیست. نظر سوم، نظر چهارم، نظر پنجم و نظر ششم شد انظار تفصیلیه، یعنی تفصیل بین این موارد. حالا شما هستید و فقها که باید بررسی کنید ببینید که کدوم یک از این انظار مطابق تحقیق و مبنای فقهی شما هست و کدوم نیست. باید برگردیم به مسئله استطاعت، ببینیم اون استطاعتی که روایات و اخبار شرط وجوب حج میدانن کدوم استطاعته، آیا استطاعت شرعیه است یا استطاعت عرفیه. اگر مبنای ما در اونجا استطاعت شرعیه شد، اینجا چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ اگر مبنای ما استطاعت عرفیه شد چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ و آیا بعضی از این حضراتی که قائل به استطاعت شرعیه هستن اون چی در اینجا فرمودن با مبنایشون در اونجا اصلا سازگاری دارد یا ندارد؟ از اینها بگذاریم. اگر نظر محقق نائینی و سید حکیم رو بپذیریم، اون وقت چه باید کرد؟ محقق نائینی و سید حکیم چی میفرمودن؟ میفرمودن باید نقدن مال برای رفتن به حج وجود داشته باشه، شما در نظرتون اون مال موجود باشه. اما طبق نظر مشهور و نظری که ما گفتیم نه، باید مالک مالی باشد و متمکن از استحصال و مصرفش هم بشود، ولو بالفعل الان وجود نداشت. حالا برسیم روی پس این سه تا فرض باید شما تأمل کنید. اگر قائل به استطاعت شرعیه شدیم چه نتیجه‌ای باید گرفته بشه؟ اگر قائل به استطاعت عرفیه شدیم که ما نظرمون چیه؟ استطاعت عرفیه است، کدوم یک از این اقوال قابلیت ترجیح داره؟ اگر فرمایش آقای حکیم و آقای نائینی پذیرفته بشه، اون وقت باید فقیه چه نظری بده؟ ببینید این هاست که آدم رو به سمت فقه و فقاهت می کشاند. و الا این که فقط ما الان بگیم، الان مثلا ما میتونیم بگیم ها خیلی راحت در یک نصف جلسه هم نظر خودمون رو میتونیم مستدل هم بگیم ها. مثلا ما میگیم خب در گذشته ما گفتیم استطاعت عرفیه دیگه، اگر استطاعت عرفیه است در این فرض میشه، در این فرض میشه، در این فرض نمیشه، تموم شد. اما در اینجا فرد محقق سوال میکنه خب آقای خویی حضرت امام که این فرمایش رو دارن مبناش با مبنای شما متفاوته، اونا استطاعت شرعیه رو میپذیرن، آیا فرمایششون با مبناشون در اونجا سازگاری داره یا نداره؟ اینو که تشخیص بدی اون وقت قوت نظر رو به دنبالش خواهد داشت.
تفسیری که ما در امام بوده، تفسیری که ما در